بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الخداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در بحث گذشته اشاره کردیم که سیره و ارتکاز که در بسیاری از موارد مباحث علم اصول و در برخی از موارد فقه ما به اون تمسک میکنیم به عنوان دلیلی برای اثبات سنت یا به تعبیر دیگری کشف حکم شرعی، دلیل حجیتش با توجه به مباحثی که در گذشته توضیح دادیم عبارت است از قطع. یعنی ما وقتی که اون شرایطی رو که گفتیم برای سیره و ارتکاز تأمین کردیم که عبارت بود از احراز موافقت، احراز اتصال به زمان معصوم و احراز موافقت معصوم، بعد از تحقق این دو شرط در واقع ما یقین پیدا می کنیم به اون حکم شرعی یا سنتی که از طریق این سیره و ارتکاز کشف میشه. در نتیجه سیره و ارتکاز حجیتش مستند به حجیت قطع و در اینجا دوری پیدا نمیشه. توضیح دادیم که این قطع و یقینی که در اینجا مطرحه، قطع و یقین موضوعی است در مقابل قطع و یقین فلسفی یا ریاضی و قطع و یقین ذاتی که هر دو مثل یقین موضوعی ذاتن حجتن. این رو باید توجه داشته باشید که وقتی کسی از منظر خودش تمام واقع براش منکشف شد، از منظر خودش باید بر طبق اون عمل کنه، ولو از منظر ناظر بیرونی یک نفر یقینش مستند به برهان ضرورت باید داره، یک نفر یقینش مستند به حالت روحی اوست، نقطه مقابل که اصلا از نظر ناظر بیرونی جای یقین نیست، و یک نفر هم مثل اون کسی که در این میانه قرار داره یقینش موضوعی است. هر سه اینها از حیث داشتن یقین یکسانند، از این جهت که به نظر خودشون تمام واقع براشون کشف شده مثل هم میمونه. و ما قبلا عرض کردیم که این حالت یعنی انکشاف تمام واقع که امری است که عقل نظری اون رو درک میکنه، در پیش ضرورت تبعیت رو داره که عقل عملی به اون حکم میکنه. در نتیجه یقین یا به تعبیر دیگری جزم یا قطع، حالا این تعابیر مختلف که درش احتمال خلاف وجود ندارد، به هر دلیلی، به دلیل برهان، به دلیل یک مستند قابل قبول یا به دلیل حالت روحی شخص، ذاتن حجته. این که بعضی از اعلام المعاصرین فرمودن که حجیت یقین مربوط است به ارتکاز و سیره عقلا، یا فرمودن که یقین ذاتی اصلا حجت نیست چون عقلا یقین ذاتی رو براش ارزشی قائل نیستن، این تعابیر هیچ کدام درست نیست. این که ما میگیم یقین ذاتی یا به تعبیر مثلا شیخ قطع قطع حجته، یعنی از منظر صاحب یقین عقل او حکم میکنه که باید بر طبق این یقین عمل کنه، ولو از منظر ناظر بیرونی مثلا جای یقین نیست، ولی اون چه که معیار حکم عقله اون حالتی است که برای شخص صاحب یقین وجود داره.
وجود تأثیر فاسد پشت
بله، برای کسی که یقین داره. برای همین ما به وسواسی میگیم بر شما واجبه که با لباس و بدن نجس بدون وضو نماز بخونی. نمیگیم بهش که شما این یقینت به این که نجسه، این یقینتو بذار کنار. اون که نمیشه بهش بگیم یقین داره دیگه، اون شکایش نمیتونه بکنی. ما بهش میگیم که بر شما واجبه اینجوری نماز بخونی. داریم آره. نه میگیم لباست نجسه برو نماز بخون. داریم ما، شما میگی نداریم. داریم. مرحوم آقای اشتهاردی نقل میکرد، میگه ما کنار آقای بروجردی نشسته بودیم، یه پیرمردی رو خیلی دیگه با حال زار آوردن پیش آقا، گفتن آقا این پدر آقای فلسفیه و مقلد شماست و وسواسیه و پدر جد ما رو در آورده است، خیلی سخته. آقای بروجردی فرموده بود شما مقلد منی؟ تو بله. تو هرچی من بگم عمل میکنی؟ تو بله. تو بر شما نماز با وضو لازم نیست، طهارت لباس و بدن لازم نیست، شما بدون طهارت لباس و بدن بدون وضو نماز بخون. راهش هم همینه، هیچ راه دیگه نداره. چون شما که نمیتونی به اون بگی که یقین تو عوض کن. اون یقین داره میگه من وضو ندارم، وضو میگیره دوباره میگه یقین داره وضو ندارم. من که نمیشه کارش کرد، 100 دفعه وضو میگیره تا ظهر میشه درس نمیاد چون یقین داره وضو نداره. کارش نمیشه کرد که اگه به این بخواد به یقینش عمل کنه نمیشه جلوش گرفت، انجام میده دیگه. اون یقین داره دیگه، یقین اونو که ما نمیتونی کار کنیم. به هر حال این فرمایش که بعضی از بزرگان فرمودن که اصلا چنین یقینی مورد انکار عقلا قرار میگیره، این درسته، ما اینو قبول داریم. یعنی الان ما که نگاه میکنیم از ناظر بیرونی نگاه میکنیم به اون عمل وسواسی، این عمل رو عمل غیر عقلایی میدونیم، ولی از نظر ناظر درونی، یعنی اون شخصی که خودش صاحب یقینه، او حالش با کسی که به صورت عادی بر اساس یک امر معقولی یقین پیدا میکنه، برهان یا حالا مثلا یقین موضوعی، حالش یکسانه. یعنی اون کسی که مثلا فرض کنی دستش بریده میشه، خون میپاشه، میبینه خورد به لباسش، الان یقین داره که لباسش چیه؟ نجسه. خب وظیفش چیه؟ بره لباسشو تطهیر کنه. اون بابایی هم که وسواسیه که میبینه تو تلویزیون این یارو دستش بریده شد، یقین پیدا میکنه پاش خونی شد، مثل اون میمونه که اونجا دستش بریده میشه یقین داره که مثلا به لباسش خورده. هیچ فرق نداره، یقین داره، اینم یقین داره، اونم یقین داره. اینم میگه من باید برم پاهم بشورم، اونم میگه باید برم لباسم بشورم. از نظر یقین مثل همه. هرچند ما که از بیرون نگاه میکنیم این دیوانه است، چه ربط تلویزیونه بابا، خونش نمی که نمی پاشه اینجا، اون یکی تو کنار حوض فیضیه است، خونش چجوری می پاشه بالای پشته بود؟ میگیم تو دیوانه ای. هر چی میخواید بگید. شما اون از نظر خودش میگه من یقین دارم، و چون یقین داره یعنی احتمال خلاف نمیده، عقل عملی به اون میگه که تو باید بر طبقش عمل کنی. بنابراین تنها رایی که ما داریم اینه که حکمش رو عوض کنی. برای این آدم، برای اینکه تا درمان بشه، میگم آقا لازم نیست شما با طهارت نماز بخونی. وقتی اینو بهش گفتیم، اون وقت یواش یواش حالش درست میشه، اون بحران روانیش حل میشه، یا انشالله برمیگرده به حالت عادی. برای یه مثلا الان خب کسانی که این حالت رو دارن، میدونید وسواس یک امر دینی نیست، یه بیماری روانیست. الان هم به عنوان یه بیماری روانشناسا باش برخورد کن. و وسواس هم فقط مربوط متدینین نیست، بیدینان وسواس دارن. حالا وسواس های متفاوت، یکی وسواس مثلا بهداشتی داره، همش جانم میکروب میبینه. بعضی وسواس های عجیب و غریب دارن. گفتم بهتون، یکی از دوستان من نقل میکرد، گفت یک رفیقی داشتم دانشجوی دانشگاه بود، وسواسش قفل در بود. گفت در رو قفل میکرد، گفت قفل نکردم، دوباره برمیگشت نگاه میکرد میبینه قفله، گفت 10 قدم دیگه میرفتی برمیگشت 50 قدم دیگه. میگفتیم بابا بسته دیگه بیا بریم. میگفت یک ساعت این ما رو نگه میداشت، هی هر چند قدم برمیگشت میگفت نه من قفل نکردم. و بعد که با زور دیگه میبردیمش یقین داشتیم که تا آخر ساعت اونجایی که هستیم این همش فکر اینه که دره قفل نشده. اینم یه نوع وسواس. حالا یکی طهارت و نجاست، یکی نمیدونم قرائت، یکی نمیدونم وضو، بالاخره وسواس دیگه. وسواس یه حالت روحیه. علی حال، حالا ما اینجا کلاس روانشناسی نداریم، بحثمون اینه که کسی که یقین داره، نکته ای که من میخوام عرض کنم، حالا احیانا دوستان بعد مراجعه کنن ببینن، کسی که یقین داره، جزم داره، ما قبلا در حجیت یقین توضیح دادیم این مطلب رو، چون برای بعضی از بزرگان این مطلب روشن نیست به نظر من که معنای حجیت ذاتی یقین چیه. ما اینو توضیح دادیم، گفتیم یقین یک تحلیلی داره در نزد عقل نظری، تحلیلش همین است که تمام واقع برای صاحب یقین منکشفه، هیچ حالت احتمال خلافی حالت دیگری متصور نیست، این است و جزی نیست. چون این طوره عقل عملی به شخص صاحب یقین میگوید تو باید بر طبق همین عمل کنی، همه واقع همینه، غیر از این دیگه چیزی در واقع احتمال نداره، همینه که هست. اینو بهش میگیم حجیت ذاتی یقین. یعنی خصوصیتی داره یقین که عقل نظری درک میکنه و بر اساس اون خصوصیت عقل عملی حکم میکنه که باید بر طبق یقین عمل کرد. معنای حجیت اینه، حجیت ذاتی. بله وقتی ناظر بیرونی نگاه میکنه میگه این یقینش اصلا به درد نمیخوره، مستند به هیچ امر قابل قبولی نیست. اون یکی نه مثلا به درد میخوره چون مستند به برهانه، یا مثلا مستند به مستندات قابل قبول، به بیانی که آقای صدر در یقین موضوعی داره که عرض کردم ایشون بحثی داره که در تحقق یقین موضوعی ما دو مرحله رو پشت سر میگذاریم، مرحله توالد موضوعی و مرحله توالد ذاتی، که در مرحله توالد موضوعی حساب احتمالات در واقع معیارن، ما با تجمیع احتمالات احتمال مقابل رو کم میکنیم. در مرحله توالد ذاتی یک جاییست که ما از اطمینان یا از اون یقین در از اون ظن در حال افزایش میپریم به حالت یقین میرسیم، یه جهشی پیدا میکنیم میایم به حالت یقین میرسیم. حالا این یقین موضوعی یا اون یقین برهانی از نظر ناظر بیرونی قابل قبوله، اون یقین ذاتی قابل قبول نیست. به همین دلیل ما در بحث یقین باز اینم میگیم که کسی که یقین داره به لحاظ حکم عقلش باید بر طبق یقینش عمل کنه، یعنی از نظر خودش، ولو ممکنه یقینش خلاف واقع باشه، یعنی در واقع اصلا جهل مرکبه، فکر میکنه که اینجوریه و فکر میکنه که میدونه، در واقع نمیدونه. خب اینجا ناظر بیرونی که نگاه میکنه میگه این اصلا یقینش خلاف واقعه، ولی معیار حجیت یقین قضاوت ناظر بیرونی نیست. اشتباه بعضی از بزرگان اینه که فکر کردن معیار حجیت یقین قضاوت ناظر بیرونیه. چرا؟ چون فکر کردن که معیار حجیت یقین بناء عقلاست. اینا نیست، حجیت یقین از خصوصیتی در درون یقین بیرون میاد. به همین دلیل ما در بحث خودش گفتیم همونی که شیخ فرموده که حجیت یقین ذاتیست، شارع نمیتونه اونو اثبات کنه، نمیتونه نفی کنه، اصلا شارع نمیتونه وارد حوزه یقین بشه. یقین یه خصوصیتی داره که با وجود اون خصوصیت خود عقل حکم میکنه، شارع اثری نداره بیاد بگه حالا همین که عقل گفت درسته، عقل میگه خودم میدونستم، یا بگه این که عقل میگه غلطه، این هیچ کدومه نمیتونه انجام بده. اون که تعبیر شیخ کاملا درسته، که حجیت یقین ذاتی است، شارع نمیتواند نفیاً یا اثباتاً در حجیت یقین تصرفی بکنه. حرف شیخ کاملا درسته، و اون که شیخ فرموده یقین حجت است ولو خلاف واقع باشه، یقین حجت است ولو قطع باشه، درسته. فرمایش شیخ کاملا درسته. اونایی که نقد کردن نفهمیدن شیخ چی میگه، شیخ درست میگه. نکته ای که فقط ما گفتیم قبلا این است که این مسئله که شیخ اینطور مفصل بازش کرد، قبل از شیخ اینطور باز نشده بود، هرچند که گذشتگان همه به حجیت یقین اذعان داشتن ولی بحث نکرده بودن. اما این مسئله، مسئله اصولی نیست، همچنان که قبلا اشاره کردیم، چون مسئله اصولی، درست اصول از حجت صحبت میکنه، اما حجتی که در اصول به عنوان مسئله مطرحه، حجتی است که به نحوی به شارع مرتبط بشه حجیتش. چون حجیت یقین هیچ ارتباطی به شارع نداره، اصلا شارع وارد اون حوزه نمیتونه بشه، مسئله حجیت یقین خارج از دایره مسائل خاص اصولی است. ما اینو جزء فلسفه علم اصول داخل بخش مبادی میدونیم که قبلا توضیح دادیم. دیروز هم عرض کردم که آقای صدر در بحث یقین موضوعی چیزی که میخواد بیان بکنه اینه که ما یک جاهای یقین داریم. هی من تأکید میکنم، چون بعضی از بزرگان عرض کردم نوشتن همچنان که ما قبلا گفتیم ما یقین فلسفی و منطقی داریم، یقین موضوعی داریم و یقین ذاتی، یعنی مطالب آقای صدر رو گفتن ما قبلا گفتیم. البته مقرر آقای صدر نیستن، خودشون مستقل فرمودن ما همچنان که قبلا گفتیم یقین موضوعی، یقین فلسفی داریم، یقین موضوعی داریم و یقین ذاتی. بعد فرمودن که یقین فلسفی حجت است به سیره و ارتکاز عقلا، یقین موضوعی همون اطمینان است که اونم حجت است به سیره عقلا، و یقین ذاتی حجت نیست به دلیل سیره عقلا. بعد دلیل هم آوردن، گفتم مثلا یک فرماندهی اگر در زمان جنگ به استناد امور غیر قابل قبولی یقین پیدا بکنه و اقدامی انجام بده در جنگ که باعث کشته شدن یک عده‌ای از سربازان و از بین رفتن یک سری از مثلا امکانات بشه، عقلا او رو تقبیح میکنن. واقعا چه کاری بود تو کردی؟ بگه من مثلا خواب دیدم، به استناد خوابم مثلا چنین کاری کردم. میگن خب خوابم شد دلیل بر اینکه تو مثلا، میگه من یقین کردم با این خوابم، میگن خوابم شد دلیل که تو مثلا باش یقین پیدا بکنی. این استدلالی که ایشون فرموده درسته. من واسه تاکید میکنم یقین شخصی که بدون دلیل، بدون استناد به مستندات قابل قبول یقین پیدا میکنه، از منظر دیگران مقبول نیست، اما حجیت یقینش برای خودش ذاتیه، اصلا معنا نداره که در حال یقین بهش بگیم به یقین خودت عمل نکن. این اصلا نمیشه گفت، معنادار نیست این جمله. و این که ایشون فرمودن یقین موضوعی همان اطمینان است، نخیر نیست. اصلا تمام زحمت های سعد برای توضیح این مطلبه که در بحث یقین موضوعی ما واقعا یقین داریم، یعنی احتمال خلاف نمیدیم. نه اینکه احتمال خلاف میدیم و احتمال خلافش کمه و اعتنا نمی کنیم، چون میگه نه واقعا ما احتمال خلاف نمیدیم. که حالا من این رو عرض کردم، توضیح دادم و 23-24 سال قبل در کیهان اندیشه هم اون مقاله که اصلش مال اجلاس روش شناسی علوم تجربی بوده، اون مقاله منتشر شده، اونجا توضیح دادم فرمایشات آقای صدر رو و نقدهایی که دیگران کردن بر فرمایشات آقای صدر و پاسخهایی که به اون نقدها میشه داد. به هر حال بحث سیره و ارتکاز چون حجی منتهی میشه به یقین، یعنی ما یقین پیدا میکنیم نهایتا به حکم شارع، حجیت یقینم ذاتیست، نیاز به اثبات حجیت از این جهت نداره. البته توضیح دادیم که چون در محض احراز موافقت معصوم با دیدگاه عقلا ارتکاز یا سیره ما دو مقدمه رو داریم، یه مقدمه که اگر شارع قبول نداشت رد میکرد، این مقدمه برهانیه، یقین حاصل از این یقین منطقیه. مقدمه دوم این است که اگر شارع رد میکرد به ما میرسید. گفتیم این مقدمه برهانی نیست، این فقط مبتلیست بر حساب احتمالات، با توضیحی که دادیم که آقای صدرم این توضیح رو مفصل در آثارشون دادن که چون رد یک سیره یا ارتکاز عقلایی رد یک امر ریشه‌دار است، عقلا در مقابلش عکس العمل نشون میدن، احتمال این که چنین ردی صورت بگیره و هیچ نشانی از اون به ما نرسه، این احتمال انقدر کمه که ما وقتی توجه کنیم به جوانب مسئله احتمال به صفر میرسه و ما یقین پیدا میکنیم. یعنی در واقع ما از مرحله تولد موضوعی به مرحله تولد ذاتی منتقل میشیم و یقین پیدا میکنیم. این یقین اگر پیدا بشه یقین موضوعیه نه یقین منطقی. اینجاست اون بحثی که گفتیم که تو جزوه یک اشتباهی در تایپ اخص مقدمات با سات نوشته شده، اون غلطه، با سینه، که ما میگیم چون از این دو مقدمه استفاده میکنیم که یک مقدمه منتج به یقین منطقی است و مقدمه دیگر نتیجهش یقین موضوعی است، نتیجه کلی در حد یقین موضوعی است نه در حد یقین منطقی. چون یقین موضوعی همچنان که گفتیم به لحاظ رتبه پایین تر از یقین منطقی است، و وقتی دو تا مقدمه رو استفاده کنیم که یکیشون منطقی و دیگری موضوعی، یکیشون بالاتر یکیشون پایین تر باشه، نتیجه تابع اون مقدمه پایین تر اخص مقدمات با سینه. این بحث ما تمام. یا بلکه یک کلمه هم اشاره کنم این یادم نره، و اون اینه، ما اینجا در مورد سیره و ارتکاز عقلا این بحث رو گفتیم، این یادمون نره. ما در مورد سیره و ارتکاز متشرعه گفتیم که همین که اتصالش رو به زمان معصوم احراز کنیم میگیم حتما معصوم باهاش موافق بوده. این نکته هم که گفتیم باز مستندش حساب احتمالاته. میگیم احتمال این که در زمان معصوم متشرعه به ما هم متشرعه، خوب دقت کنید معنای این کلمات رو، یعنی از اون جهتی که متشرعن یک ذهنیتی یا یک روش عملی داشته باشن که اون ذهنیت یا روش عملی مستند به شارع نباشه، این احتمالش وجود نداره. یعنی انقدر احتمال کم میشه که به تعبیر آقای صد ما از اون مرحله تولد موضوعی منتقل میشیم به مرحله تولد ذاتی. بنابراین در بحث سیره و ارتکاز متشرعه هم یقینی که ما پیدا میکنیم یقین موضوعیه نه یقین برهانی، چون اونجا هم برهان نداریم که حالا محال است عقلا که متشرعه به ما هم متشرعه در زمان شارع یک ذهنیتی داشته باشن و مستند شارع نباشه، این استحاله عقلی نداره، ما برهانی برای این مسئله نداریم، ولی احتمالش وجود نداره از باب همون تجمیع احتمالات که در مباحث مربوط به یقین موضوعی گفته میشه. بنابراین چه سیره و ارتکاز عقلا و چه سیره و ارتکاز متشرعه در مواردی که ما ازش به عنوان کشف سنت استفاده می کنیم منتهی میشیم به یقین، یقین نسبت به سنت، اما این یقین یقین موضوعیه نه یقین برهانی، و در این حال که یقین موضوعی است مثل همه یقین ها حجت است، چون یقین همچنان که توضیح دادیم امروز دیگه چندین بار ذاتن حجت.
حساب
احتمالاتشون
قبول
نگردی که یعنی بیاره. بله
اون
اتحاد اتنام میشه. معلوم شد که ما چی نگفتیم. ببینید ایشون اونی که گفته است توی کتاب که شما نخونده عالمه به اون هستید، این است که وقتی این احتمالات رو تجمیع کنیم هی احتمال مقابل کم میشه، ایشون میگه خود حساب احتمالات هیچ وقت به لحاظ ریاضی منتهی به این نمیشه که احتمال مقابل صفر بشه، هی احتمال کم میشه ولی هیچ وقت به صفر نمیرسه. میگه در این حال انسان به گونه ایست که یک جایی که این احتمال کم میشه دیگه اونجا انسان یقین پیدا میکنه، یعنی دیگه احتمال خلاف رو کامل کنار میگذاره. به این مرحله میگه مرحله توالد ذاتی. میگه این ربطی به حساب احتمالات نداره، از نظر ریاضی همچنان احتمال خلاف هست، نه اینکه احتمال خلاف صفر بشه. چون اگه احتمال خلاف صفر میشد که این یقین میشد یقین منطقی، یقین منطقی یعنی اون که دیگه احتمال خلافش اصلا نمیشه. اگه واقعا چنین چیزی میشد که این میشد یقین منطقی. ایشون میگه اینجا ما یک بعد میگه ببینید شما مثلا میگه الان یه آبی قلقل داره میجوشه، شما یقین داری انگشتتو بکنی توی این میسوزه، این یقین مستند به چیه؟ میگه این برهان نداره که. میگه این یقین یقین موضوعیه. میگه ایشون اینجا توضیح میده، میگه این یقین ها رو که منطق ارسطویی بهش میگه برهانی، اصلا برهانی نیست. اگر یه وقتی حالا ناپریزی کردید خواستید اساس منطقیه بخونید، اساس منطقیه سه بخشه یا حالا به یه معنای چهار بخش. بخش اولش ایشون اومده منطق کلاسیک رو توضیح داده که اصلا منطق ارسطویی چی میگه، اول این توضیح داده و بعد نقد کرده. حالا این حرفایی که منطق ارسطویی میزنه بعضی چیزایی که بهش میگه برهانی واقعا برهانی نیست. بعد که اونو خراب کرده گفته حالا اینا برهانی نیست، گفته ما یقین داریم این موارد، در این که یقین هست جای تردید نیست، برهان هم نیست. اما این یقین های ما مثل یقین یک کسی که مثلا بی خودی یقین پیدا میکنه مثل اون جناب وسواسی ما نیست. میگه اینا چیه؟ میگه اینا یقین موضوعیه. بعد برای توضیح این ایشون میاد میگه یقین موضوعی دو مرحله داره، توالد موضوعی، توالد ذاتی. توالد موضوعی مستندش احتمالات. بعد وارد میشه در بحث حساب احتمالات مفصل، خیلی مفصل این بحث رو باز میکنه به صورت فنی. بعد مرحله توالد ذاتی رو میگه. بعد از این که اینا تمام شد یک قسمتی در انتهای اساس منطقیه هست که البته ایشون میخواست این قسمت رو توسعه بده، در نظرش بود یک کتابی که یادداشت‌های زیادی هم میگن ایشون نوشته بوده در این زمینه، که اون وقت از اینکه صدامیا حمله کردن به منزل ایشون، کتابخونه ایشون رو ظاهراً یا حالا همش رو یا قسمتی از آثار ایشون رو آتش زدن، دست نوشته‌های ایشون از بین رفت، از جمله این نوشته که این نوشته رو شاگردان ایشون مثل آقای شاهرودی خودشون میگفتن ما به چشم دیده بودیم که آقای صد چندین دفتر نوشته داره در این زمینه، که ایشون اون چیزی رو که آخر اسس به عنوان نمونه چند تاشو ذکر کرده میخواست مفصل جداگانه بحث کنه. اون چیزی که آخر اسس بحث کرده اینه که بعضی از چیزایی که تو فلسفه یا کلام گفته میشه اینا برهانی نیست که یقینش یقین منطقی باشه. میگه اینا یقین بهش یقین موضوعیه، از جمله برهان نظم. ایشون میگه برهان نظم واقعا برهان نیست ولی مفید یقینه. میگه به استناد حساب احتمالات این مفید یقینه، یعنی میاد مرحله توالد موضوعی رو طی میکنه و میرسه به اونجایی که ما منتقل میشیم به یقین. بعدشون معتقده که اصلا اساس اعتقادات ما بر برهان نیست، بر یقین موضوعیه. میگه ما نه فقط زندگی عادیمون بر اساس یقین‌های موضوعی میچرخه، بلکه اعتقاداتمون هم بر اساس یقین‌های موضوعیه، نه بر اساس یقین‌های فلسفی. و ایشون میخواست بر اساس همین نظریه مباحث کلامی و فلسفی رو بازسازی کنه، که اصلا ایشون دنبال این بود که مثلا به تعبیر خودشون بر اساس مبانی منطق استقرا کل فلسفه و کلام رو بازنگری کنه، که البته این کار رو دیگه ایشون موفق نشد. یعنی چیزایی نوشته ایشون، حالا نوشته بودند خدا رحمت کنه این بزرگوار رو، ولی اونا دیگه ظاهرا همه از بین رفت، چون هیچ چیزی پیدا نشده ظاهر در حدی که اطلاع وجود داره. چون من میدونید که یکی از اعضای مؤسسه شهید صدر هستم که اون مجموعه آثار شهید صدر رو در 20 و چند جلد منتشر کرد، که تمام اسناد مربوط به شهید صدر رو با یک زحمت فراوانی جمع‌آوری کرده، تمام اسناد نامه‌ها و هر چی که هر کسی از ایشون داشته سعی کرده اون مجموعه رو جمع‌آوری کنه اون مؤسسه، که البته زحمات اجراییش بر عهده جناب آقای سید نورالدین اشکبری است، که کسی است که در واقع به یک معنای شهید صدر رو در نجف کشف کرد. این آقای سید نورالدین اشکبری کسی بود که درس آقای صدر رفت، ظاهراً آقای صدر اون موقع کفایه میگفته برای یکی دو نفر، که این آقای سید نورالدین میره درس آقای صدر، با خود ایشون نقل میکرد میگه با یک طلبه لبنانی میرفتم و اونم بعد از این مدتی نیامد. بعد آقای اشکبری میبینه این آقای صدر خب خیلی بحثش متفاوته، و اینو توجه داشته باشید در حوزه نجف طلبه های عرب مشتهر بی سوادی بودن، یعنی میگفتن فلانی عربه یعنی بی سواده، فضلای حوزه نجف ایرانی بودن، برای همین اصلا عربا رو کسی بهشون توجه نمی کرد. آقای صدرم بی ای عربی محسوب می شد، ولو حالا یه ریشه 400-500 سال قبل تو اصفهان داره، ولی به اصطلاح از مجموعه عربی محسوب می شد. هیچ کس تن درسته ایشون اعتنا نداشت. آقای اشکبری وقتی آقای صدر رو کشف میکنه، بعد میره دنبال جمع کردن شاگرد برای ایشون. خود آقای آسد کاظم حائری به من میگفت خب وقتی آقای آسد کاظم حائری درس آقای صدر رفته، زمانی بوده که آقای آسد کاظم حائری دو دوره درس شوهر خالشون یعنی مرحوم آقای شاهرودی، سید محمود شاهرودی، اون مرجع بزرگواری که مقام معظم رهبری به پسر ایشون گفته بود من مقلد آقای شاهرودی بودم، خود آقا فرموده بود من مقلد آقای شاهرودی بودم، که حتی بعضی میگفتن اعلم است نسبت به مرحوم آقای بروجردی. آقای آسد کاظم دو دوره درس اصول مرحوم آقای شاهرودی شرکت کرده بود اون زمان، و در درس آقای شاهرودی مشتهر بوده به اجتهاد. ایشون میگه وقتی سید نوری آقای آسد نورالدین اشکبری رو توی دوستان نجفی روش کرد سید نوری، خود آقا هم به ایشون میگه سید نوری مقام معظم رهبری، چون با آقا هم ایشون رفیق یک دوره در نجف با هم ظاهراً هم مباحث بودن. آقای آسد کاظم میفرمود وقتی سید نوری به من گفت که بریم درس فلانی، گفتم کی؟ گفتم اون عرب. گفت آره. گفت من بهش گفتم مثل منی بره درس مثل اونی، گفت که ایشون گفت حالا بیا بد نیست، میگه اول که من اصلا نرفتم، هر چی گفت گفتم برو، مثلا من خودم حالا صاحب نظرم مجتهدم درس این برم. بعد ایشون تعبیر میکرد میفرمود من درس آقای صدر رفتم، وقتی یه مدتی درس آقای صدر رفتم گفتم من تا حالا درس نخونده بودم، باید از اول دوباره درس بخونم، که ایشون میگفت من یک دوره درس آقای صدر دوباره از اول، یک دوره اصول آقای صدر رو کامل تقریبا شرکت کرده، که درس آقای صدر اصولش هم خیلی طولانی بوده، شاید مثلا 16-17 سال طول میکشیده یک دوره، چون آقای صدر کلن یک دوره و نصفی اصول گفته، دوره دوم دیگه به پایان نرسید شهید. علی حال حالا بگذاریم، شهید صدر رضوان الله علیه این بحث اسس رو خیلی برش نظر داشت که در آینده ازش استفاده کنه، که دیگه نتونست. بگذاریم.
قبول نداشتن، ما با همون تمسک کردیم. و
بله ببینید، نه این به یقین نمیرسه با این که ما اینجا میگیم. دو تا بحثه، حالا این دوتاش خلط نشه. یک بحث معرفت شناسانه داره این بحث اساس، و اون اینه که انتقال از اون به اصطلاح های صدر ظن فزاینده به یقین، آیا به لحاظ معرفت شناسی قابل توجیه هست یا نه. آیا صد میگه این اتفاق میفته، ما که نگاه میکنیم میبینیم بلوجدان این اتفاق میفته، وجدانن ما یقین داریم، اطمینان نیست، من یقین دارم دستمی که بفرو کنم تو آب جوش الان تاول میزنی، شک ندارم، مثلا هیچ احتمال خلاف نمیدم که دستم فرو کنم نسوزه، همچه احتمال اصلا نمیدم. ولی در این حال به لحاظ معرفت شناسی این نقطه یک به اصطلاح شکاف، یک گپی داره که چطور ما از این ظنی که هی داره افزایش پیدا میکنه منتقل میشیم به یقین، و اینکه چون این کار میکنیم عقلائیاً کار مقبولی است، مستند دار، اینا همه رو قبول داریم، فرمایش های صدر رو من تو مقاله هم توضیح دادم. فوقش این شکاف معرفت شناسی این جا داره، بالاخره این بحث داره که به لازم، ولی از نظر اصولی درسته، ما یقین پیدا میکنیم و این یقین حجیت ذاتی داره، یعنی اون چه که به لحاظ اصول ما نیاز داریم این فرمایش های صد درسته. پشت تو بحث دیگری در یک نگاه دیگری در نگاه معرفت شناسی این یک جایی داره که باید بحثش کنیم. من یک کلمه، حالا امروز طرح مسئلهش هم نمیدونم برسیم بکنیم، حالا من فقط یک کلمه بگم، یک نکته ای رو بخواستم عرض کنم امروز. یک بحثی متأخراً مطرح شد در همین ماه‌های اخیر توسط یکی از بزرگان معاصر در باب شکلگیری ارتکازات. این بحثی که ایشون مطرح کرد که حالا در حاشیه این دهه هایی است که برای عزاداری ها پیدا شده بود و اون تعبیری که از ایشون مشهور شد که افراط در عزاداری باعث تفریط میشه، اون بحث رو من میخواستیم یه مقداری به لحاظ بحث خودمون، بحث علمیمون باز کنیم. این بحث که ایشون فرمودن رو مبانی در واقع علمیش رو یه مقدار توضیح بدیم که این یعنی چی، که گاهی از اوقات با ایجاد یک منش جدید عرف تغییر میکنه و با تغییر عرف حکم شرعی هم عوض میشه، این چطور ممکنه، در کدام موارد ممکنه، که اون وقت این بحث مصادیق زیادی پیدا میکنه، به خصوص در فقه، البته در اصول خیلی مصداق پیدا نمی کنه ولی در فقه خیلی مصداق پیدا می کنه که اگر این بحث ها باشه، مثلا ممکنه حالا توهم بشه که بعضی از حرام های گذشته می تونه با یک تغییراتی حلال بشه، همچنان که بعضی از حلال های گذشته ممکنه با یک تغییراتی حرام بشه. این توضیحش و بحثش می مونه برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.